بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می کنیم خدمت شما عزیزان و بزرگواران، بینندگان عزیزی که در خدمتون هستیم از طریق شبکه جهانی ولایت. انشالله که برنامه‌ای که تقدیم حضورتون میشه مثل سایر برنامه‌ها بتونه اون سوالاتی که دارید، نکاتی که دنبالش هستید و کلن ارائه مطالبی که داره موفق باشه و قابل قبول باشه و کمکی کرده باشه به حوزه فکر و اندیشه و دانش شما و همه افراد و امثال بندهی که میشنویم و بهرمند میشیم. خب در برنامه آفتاب و سایه ها که شما عزیزان همراه هستید و سبک و سیاق مطالب و مباحث رو میدونید و تا اینجا پیگیری کردید، همکنون در خدمت استاد عزیز و بزرگوارمون هستیم، کارشناس محترم برنامه، که به هر حال طرح بحثی بفرماین اگر بحث گذشتهشون رو میخوان ادامه بدن و کامل بکنن، و بعد هم اگر سوالاتی به ذهن حقیر اومد یا سوالات شما عزیزان و نکاتی که هست فرصتی باشه حتما مطرح میکنیم و از محضر این استاد عزیز بهرمند میشیم. خدمت سرور عزیز و بزرگوارمون حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای عرب هستیم. در خدمت استاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض کنم خدمت شما و همکاران گرامیتون و همچنین بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت. بحثی رو که ما داشتیم از ابتدای این برنامه که امروز آخرین برنامه این در واقع موضوع ما هست، در رابطه با نیروهای خارق العاده و کارهای خارق العاده بود که در این عالم اتفاق میفته. از این منظر ما به این مسئله نگاه میکردیم که افراد و جریانهایی حالا چه در طول تاریخ چه در زمان ما هستند که ادعای ارتباط با غیب، ادعای مکتب حقانی و عرفانی رو بر خودشون مطرح میکنن و دلیل حقانیت خودشون رو هم روی همین مسائل خارق العاده و ماورایی میان استوار میکنن. که خب انواع و اقسام این نیروها رو ما اسم آوردیم، نیروهای خارق العاده ای که ریشه در واقع قدرت الهی دارن، مثل معجزات انبیا، مثل کرامات اولیا، قدرت های خارق العاده و کارهای خارق العاده ای که به واسطه نیروهای نفس انجام میشه و قدرت روح هر انسانی، مثل هیپنوتیزم و اینهایی که مثال زدیم برنامه‌های قبل، قدرت‌های خارق‌العاده‌ای که ریشه در مواد و پدیده‌های موجود در طبیعت دارن، که حالا برای هر کدوم از اینها این مسیرهای انحرافی که اومدن اینها رو به کار گرفتن هم اسم آوردیم دیگه. حالا تو اون برنامه‌های قبل دوستان میتونن توی آرشیو برنامه‌های سایت شبکه مراجعه بفرمان، اونجا مباحث هست. و مورد آخری که یه مقدار با تفصیل بیشتر در رابطه باهاش صحبت کردیم، کارهای خارق العاده ای که به کمک شیاطین جنی انجام میشن، که خب اونجا اومدیم اولا یکی دو گروه رو کلا از بحث خارج کردیم. یکی شعبده بازها که اینها کارشون جن و جادوگری و ساحری نیست، فقط صرف یک سری تردستی هایی است، و یک سری هم در واقع این رمالای شیاد، این فالگیرای شیاد که به هر حال با یک سری تکنیک های فریب روانی کاری رو انجام میدن، یعنی حقه در کارشونه و الا ارتباطی نداره. منتها بعد از اون اومدیم و وارد مقوله جن شدیم که بحثم این بود که در آیات و روایات ما موجودی به نام جن ترسیم شده، در موردش صحبت شده، سوره داریم به نام جن، آیات متعدد، روایات متعدد، قابلیت هایی دارن جنیان، در موردش صحبت کردیم، اشیا رو میتونن جابجا بکنن، بعضی از امور مخفی رو میتونن اطلاع داشته باشن، تصرفات روحی و روانی میتونن تو افراد انجام بدن، تصرف در قوه خیال میتونن انجام بدن، فلذا فرد چیزی رو شکل دیگری ببینه که بهش سحر میگن در روایات، یا احساسات فرد رو تصرف کنن که اینم یه نوع سحر هست، یا حالا کارهای دیگر، کهانت، خبر از امور مخفی میدن، موارد رو ذکر کردیم. و حالا این مسئله به وجود میاد و این سوال به وجود میاد که خب اگر جن ها میتونن یه همچی کارای انجام بدن، شیاطین جنی هم به تبع میتونن یه همچی کارای انجام بدن، افرادی برن و اینها رو تسخیر بکنن و به خدمت بگیرن، خب این که زندگی ما رو میتونن هر تصرفی دلشون بخواد دوش انجام بدن، قوه خیال ما رو در واقع تصرف کنن، احساسات ما رو دستکاری بکنن، نمیدونم اخبار زندگی ما رو به دست بیارن، و قص علی هذا تصرفات و قدرتایی که گفتیم. پاسخ این سوال در این نکته نهفته است که حالا برنامه قبل من اشاره اجمالی کردم، شیاطین جنی و جنیان در زندگی ما کوچکترین تصرفی نمیتوانند بکنند مگر اینکه زمینه رو ما باز کرده باشیم. همین مطلبی که من عرض کنم مستند به آیات و روایات که ابلیس، شیاطین جنی، جنیانی که میخوان انسانها رو اذیت بکنن، حالا چه به تسخیر فرد دیگری در آمده باشن، چه حالا اثر عناد و لجاجتی که مثلا شیاطین با انسانها دارن بخوان کار رو انجام بدن، در آیات مختلف قرآن اشاره شده، در روایات هم هست که خلاصه مگر اینکه ابلیس بر انسانها سلطه ای ندارد، مگر اینکه خود ما ولایتشون رو بپذیریم، در رو باز بکنیم، که حالا اینها رو توضیح خواهم داد. و در یه روایتی هم خیلی زیبا در علل و شرایع اشاره شده که حالا ما تعبیر روزنه میکنیم از این، در واقع از این روایت ما یه داری بچه تسمیه این عبارت رو استفاده کردیم، که روایتی است در مورد ابتدای خلقت انسان که بحث میکنه انسان که خلق شد، جنیان قبل از انسان خلق شده بودن، در آیات قرآن هم اشاره میشه، و خداوند حجاب و ساتری بین انسان و جن قرار داده و جنیان میتوانن انسانها رو ببینن. توی آیه قرآن هم اشاره میشه یراکم هوا و قبیله، اون میتونه شما رو ببینه ولی ما نمیتونیم اونها رو ببینیم، حالا طبق تکوین خلقت الهی. و انسان منتها این حجاب و ساتر تکوینی نیست، اینجوری نیست که یک انسان نتونه بره سمت شیاطین جنی، نتونه بره باشون ارتباط بگیره، کمان که در آیات قرآن اشاره شد و بیانم کردیم برنامه‌های قبل، انسان و جن قابلیت ارتباط با یکدیگر دارن. منتها در اون آیه به زیبایی اشاره میشه که انسان‌ها هستند که ابتداء به این ارتباط میکنن، اونا هستند که زمینه رو باز میکنن، روزنه‌ای در این ساتر و در این حجاب ایجاد میکنن و والا میخوان برن اون طرف دیگه، حالا یا میخوان به منافع مادی برسن یا فکر میکنن اینور مکتب حقیست، عرفان، مسائل اینجوریست. و در اون روایت اشاره میکنه که حضرت امیر علیه السلام که خلاصه تعبیر روایت میشه اینجوری گفت که عواقبش هم گردن خودشونه، منتها انسانها هستن که شروع میکنن به این ارتباط. فلذا ما در مقوله روزنه ها، یعنی روزنه ها چیان؟ عواملی که باعث میشن شیاطین جنی و جنیان بتونن در زندگی ما تصرف کنن، همه اون قابلیت هایی که گفتیم به شرط این مسائله، و الا شیاطین جن و جنیان کمان که در زندگی خیلی از ماها اینطور بوده، یه حالا من تعبیر میگم یه پرکاهی هم نمیتونن جا به جا کنن، چون بعضی ها این مباحثو که میشنون نالا فکر میکنن همه چیز در ید قدرت این جنیانه و حالا یکی یه جنی بگیره میتونه زندگی ما رو به هم بزنه. مهمترین روزنه و اصلا میتونیم بگیم یک روزنه اساسی ما داریم طبق آیات قرآن، ما اسمش میذاریم روزنه پذیرش و تسلیم. روزنه پذیرش و تسلیم. سوره نحل آیه 100 خداوند میفرماید بسم الله الرحمن الرحیم، انما سلطانه علی الذین یتولونه، سلطه ابلیس انما تنها بر کسانی است که یتولونه، ولایتش رو میپذیرن، تسلیمش میشن، پذیرش پیدا میکنن نسبت به شیطان و شیاطین جن. یا در آیات سوره هجر اگر اشتباه نکنم تعبیر رو داره، الا من اتبعک من الغاوین، مگر کسانی که خودشون دنبال تو بیان، کمان که شیطان هم هست در روز قیامت میگه من دعوت کردم شما خودتون اومدید، من کاری نبودم، من فقط تلقین کردم، فقط وسوسه کردم، فقط دعوت کردم، شما بودید که خودتون پا به این میدان گذاشتید. خب این روزنه رو وقتی شما بیاد مصداقیابی بکنید، چون بعضی وقتا خیلی هم ما خود این آیه رو خوندیم میگیم خب بله، حتی بعضی ها من میبینم یه استفاده حد اکثری و مبهم میکنن که نه خیر شیاطین جن هیچ کار نمیتونن تو زندگی انسان ها بکنن، و بعضی وقتا مثلا میگیم خب جنیان قرآن میگه این قابلیت دارن این قابلیت دارن، نه اینا یه جوری تعویل میبرن، میگم آقا بالاخره قرآن میگه این قابلیت ها هست، اینجا هم میگه اگر زمینه رو شما باز بکنین اینا ورود پیدا میکنن، میگه خب کجان اینا پس الان مصداق امروزی وقتی براش بیان بکنید شما میبینید ای داد، بعضی چیزهایی که ما خیلی ساده میریم سمتش داریم تو همین روزنه وارد میشیم. مثلا عرض بکنم خدمت شما تو بعضی از همین فرقای انحرافی، حالا خیلی جالب وقت برنامه ما خیلی کوتاه نمیشه اینها رو باز کرد، تو خیلی از این فرقای انحرافی شما رو رسما تسلیم ابلیس میکنن، شیطان پرستانو نمیگم ها، اونایی که میرن و حالا نمیدونم مراد خودشون رو در ابلیس قرار میدن و همین فرقایی که کم هم البته هستن تو کشور ما، شیطان پرستی به اون معنای واقعی خب تعداد کمه، ولی فرقایی هستن اینو خیلی زیبا روکش میکنن، در واقع به تعبیر قرآن تزیین میکنن، تسویل میکنن، رنگ و لعاب میکنن، بزک میکنن و شما رو دعوت میکنن و شما میپذیرید. وقتی عنوان شیطان و ابلیس مساوق میشه و مساوی میشه با شبکه شعور کیهانی، همین فرقایی از عرفان حلقه، حالا من اگر فرصت داشتیم رو باز میکردم از منابع خودشون، از منابع خودشون که وقتی میگن آقا این فرقه ای هست به نام عرفان حلقه، میگه یه چیزی هست در عالم شبکه شعور کیهانی، خوب دقت بکنید، میگه تنها شرطی که شما به این شبکه بپیوندید و اتصال پیدا بکنید و بعد حالا از اون قابلیت هایی که اینا میگن بهره مند بشین، اینه که تسلیم محض در مقابلش باشی. ببینیم این چیه؟ اون جلسات اول میان چه کار میکنن؟ یه شعر میخونن، نمیدونم از فیزیک کوانتوم حرف میزنن، از شعر نام بابا طاهر میگن و اینها. شما آخرش نمیفهمی این شبکه شعور کیهانی که اینا میگفتن چی بود؟ ما نفهمیدیم. میگه حالا شما چه کار داری؟ تسلیم باش، تسلیم واقعی ها. حالا بحثش مفصله. و بعد میبینید فرد خودش رو تسلیم ابلیس کرده، نمیدونه، میگه نه ما رفته بودیم شبکه شعور کیهانی. میگم آقا اسمو که من الان مثال میزنم، یه شربتی اگر مسموم باشه، یه لیوان پر از سم، پر از یک مایه سمی قرمز رنگ، یه نفر برگرده به شما بگه این شربت آلبالوه، با اسمش رو عوض کردن که ماهیتش عوض نشده که، اثر سم رو میگذاره، فرد رو ممکنه بکشه. در همین فرقا همینجور، در بعضی از جاهای دیگه، حالا من خیلی کار به بعضی از مطالبش ندارم ولی اینجا خوب عنوان بشه، چون اینو باید باز بشه، با یک اشاره شاید نشه حق مطلب رو ادا کرد. مثلا ما در همین جریانی که به اسم ورزش امروز تو کشور ما هست به نام یوگا، اینو اگر خوب باز بکنید، من یه برنامه‌ای رو یادم چند سال پیش تو همین شبکه داشتیم، ناگفته‌های هندوئیسم، یه قسمتاش ما همینا رو باز کردیم. در یوگا مخصوصا این در واقع باشگاهی که اون ابعاد فلسفی یوگا رو پررنگ میکنن، بحثایی رو مطرح میکنن، موجودی رو مطرح میکنن به نام ایشوره. میگن آقا غایت القصوا و هدف نهایی یوگا اینه که شما در واقع به اون مرحله آخر یوگا که بهش میگن سامادهی برسید. در سامادهی میگن چه اتفاق میفته؟ شما با ایشوارا یکی میشید. بعد میگیم این ایشوارا چیه؟ اون افرادی که از همین طریق در واقع فرقای انحرافی رو انداختن، میگن ایشوارا همون خداه، همون اللهی که من و شما میگیم همونه. ولی وقتی بازش میکنید با منابع خود اینا دقت که میکنید، میبینید صراحتن بس میبرن، میگن ایشوارا در واقع خداییست که تجلی کرده تو همین بت‌ها، تو همین خدایانی که مشرکین میپرستن. و بعد شما تا برید سراغ قرآن میبینید، قرآن سوره انعام میفرماد و جعلوا لله شرکا الجن، مشرکین برای خداوند شرکایی قرار داده بودن، اینها جن بودند. و در سوره سبا دوباره باز اشاره میکنه که میگه خداوند روز قیامت، ما آیه 40 و 41 اگه اشتباه نکنم، مشرکین رو میاریم، ملائکه رو میاریم، چون تو آیات قرآن میگه، میگه مشرکین جنها رو میپرستند، منتها ادعا میکنن ما ملائکه رو میپرستیم. همین مشرکین هم بیاید بگه این مثلا خدای شیوا چیه، خدای ویشنو چیه، شما میگید، میگه اینها در واقع همون در واقع تجلیات خداوند واحدن، همون الله، همون نمیدونم یهوه، همون مسیحی که شما میگید، همون خدای روح القدس. یک فضای مبهمی رو مطرح میکنه. قرآن میگه آقا در روز قیامت ما اینها رو میاریم. به ملائکه خداوند میفرماد اها اولائه ایاکم کانو یعبدون، ملائکت الله، این مشرکین میگفتن ما شما رو میپرستیم، شما رو میپرستیدن، قالو سبحانک انت ولی و نامندونهم بل کانو یعبدون الجن. اینا صراحت آیات قرآنه. در آیین یوگا، در آیین هندویست وقتی شما دقیق بشیم، اینا اسامی این خدایان رو میارن، توصیفاتش رو میارن، وقتی تطبیق میدید با مباحث جن در روایات و آیات، میبینید چقدر مشابهت داره بعضی جا. و بعد فرد رو میان در یوگا اصلا یک اصلی داریم بهش میگن ایشوارا پرانیدهانا. ایشوارا پرانیدهانا یعنی چی؟ میگه تسلیم کامل و محض در مقابل ایشوارا باید باشی. خب بگم وقتی ما میگیم قرآن میفرماید علالذین یتولونه، ابلیس بر کسانی سلطه پیدا میکند که او رو بپذیرند و تسلیم محضش بشن، ابلیس یه جا اسمش میشه شبکه شعور کیهانی، یه جا اسمش میشه ایشوارا، یه جا اسمش میشه یه چیز دیگه، یه جا دیگه بهش میگن انرژی حیاتی، یه جا دیگه بهش یه چیز دیگه میگن. و بعد شما دور که میزنی ای داده این همون ابلیس به لباسهای مختلف، به پوششهای مختلف، که من دوست داشتم اینا رو باز بکنیم. تو خود همین کتابهایی که در مورد به اصطلاح ورزش یوگا نوشتن تو همین ایران ترجمه شده، بحث میکنه که در مراحل یوگا که پیشرفت میکنید نیرویی در وجود شما بیدار میشه. و بعد دوست دارم حالاتش رو اگر وقت داشتیم حالا تو اون برنامه‌ای مقدارش رو خوندیم بخونید، که خود مروجین یوگا بحث میکنن که طرف کاملا حالتهای جنزدگی رو داره، اختلالات دو قطبی پیدا میکنه، رنگهایی میبینه، نورهایی میبینه، صداهایی میشنوه، توهماتی که بهش هجوم میارن و میگن اینا نشانهای خوبی هم هست. تازه من یه چند سال پیش توی نمایشگاه تهران یه مربی خانمی از همینایی که یوگا کار میکرد، یوگا رو من خواهش میکنم که چون متاسفانه روشنگری درست نسبت به شکل نگرفته، افراد زیادی ما الان داریم میبینیم که میگن ما میریم برای ورزش و حقیقتا میرن دنبال ورزش، من خب یه ورزش مثلا آرامیه میگن برای تمدد اعصاب خوبه، ولی واردش که میشید وارد یک مکتب عرفانی دارید میشید. یکی از همین خانم های مربی یوگا رو من دیدم، همین نیرویی که عرض کردم، نیروی مرموزی که میگن در یوگا بیدار میشه و وجودتون بهش میگن کندالینی. این خانم داشت دنبال یک کتابی میگشت بین این کارها، من بهشون گفتم که اسم کتاب یادش نمیاد، داشت به این فروشنده میگفت یک کتابی هست آقای فلانی نوشته، فلان سال نوشته، اسمش سر زبونم. من بهشون گفتم اسم کتاب توش این واژه کندالینی هم بود، شونم خیلی تعجب، گفت احسن. بعد نگاه کرد ما رو دید که خب بالاخره ما روحانی هستیم، گفت که شما ماجا احتمالا کندالینی کار کردید. گفتم نه، من در موردش مطالعه کردم. گفتم شما کار کردی؟ گفت بله، دنیای کندالینی. گفتم خب چی هست، چه اتفاقی میفتن؟ گفت من نمیتونم بگم. حالا من به این فروشنده گفتم شما یوگا کار میکنی؟ گفت بله، منم کارآموز به قول خودشون پرتوجوی یوگا هستم. گفتم که بعد من این حالتایی که میگفتم، حالتای جنزدگی، حالتایی که برای فرد بوده، گفتم شما اینا رو تجربه کردید؟ گفت بله. گفتم خب پس این یوگا برای چی میگید برای آرامش اعصاب خوبه؟ گفت خب ما نمیتونیم همه چیز رو روز اول به کسی که میاد تو باشگاه یوگا بگیم. به همون بنده خدا فروشنده گفتم شما تا حالا مربیتون به شما گفته بود در مراحل پیشرفته یوگا این بلا سر شما میاد؟ گفت نه، ترسیده بود. گفت اصلا ما اگه میخواد همچین بلایی سر من بیاد من نمیام دیگه، ادامه نمیدم. منتها زینت میدن، زیبا میکنن، ناگفته‌های یوگا رو نمیگن، خود مربیان، خود مروجینشون میگن.
کندالینی چی بود؟
همین نیروی مرموزی که میگن به وسیله یوگا بیدار میشه. حالا مفصل بخوام در موردش صحبت بکنیم و تو همین منابع فارسی در موردش صحبت شده. خب پس اینی که ما میگیم مهمترین روزنه ورود شیاطین پذیرش و تسلیم اونها، خیال نکنیم بله یه ابلیس میاد روبروی ما وایم سه میگه من ابلیس لعین ملعون رجیمم، منو بپذیر، تسلیم من باش، ما بگیم مثلا چشم سمعن و طاعتا، انسان عاقلا این کارا نمیکنه. پوشش پیدا میکنه در فرقهای متعدد با عناوین متعدد. یه مصداق دیگه از همین تسلیم ها رو من بگم که متاسفانه بیش از این فرقها شاید مردم ما گرفتار همین مسائل باشن، مراجعه به همین جنگیرها برای حل مشکلات. چقدر الان مردم ما دارن میرن سر کتاب رو میکنن، آینه بینی میکنن، نمیدونم برای بخت گشایی، برای طالع بینی، برای انواع و اقسام کارا میرن. صراحتا فرد میگه من جن دارم، میخوام با جنیانم، با موکلینم مشکل رو حل بکنم. حال من نمیخوام بگم هر کسی ادعا کرد این کار است، 60-70% اینا خود دروغ میگن، همون شیادان که من ارث بردم اصلا داخل با موضوع نیستن، ولی بالاخره انسان عاقل اون 30-40% که احتمالش هست و روز به روزم متاسفانه دارن بیشتر میشن. و بعد صراحتا بعضی وقتا شما سوال میکنه اجازه میدید
یتولونه، ولایت رو میپذیری که من موکلان بفرستم، نمیدونم گم شده شما رو پیدا کنه، تاله دختر شما رو ببینه، مشکل بچه تو حل بکنه. حالا ادعایی که میکنن حلم نمیکنن تازه. و زادو هم رهقا، آیه قرآنه، به گمراهی شما بیشتر میافزاین، به ضرر و زیان شما بیشتر میافزاین تا اون خدمتی که میخوان بکنن. و مردم خیلی راحت میپذیرن، خیلی راحت. یعنی ما بارها شده مواردی که وقتی با فرد صحبت میکنیم، چون عرض کردم قانون شیاطین جنی در زندگی شما کوچکترین دخالتی نمیتونن بکنن مگر اینکه زمینه باز کرده باشید. خیلی هم میگن آقا ما که کاری نکردیم. میگم خوش اومدی، میدونی که چه کار با طرف داریم صحبت می‌کنیم، میگیم یوگا داره کار میکنه، با طرف داریم صحبت می‌کنیم یعنی در فلان مثلا طریقت عرفانی انحرافی رفته، با طرف داریم صحبت می‌کنیم میگه بله ما خلاصه تو خونمون میریم پیش یه بنده خدای ادعا میکنه نه من جن دارم، موکل دارم، یا حالا ادعای دیگه هم میکنن، ملائکه در اختیار دارم، با ائمه در ارتباطم. آقای ما داشتیم بنده خدا میگه من با روح نمیدونم کدوم امامزاده تو عراق در ارتباطم، فردی که لباس روحانی هم میپوشه، یا به لباس که بالاخره مجوز نمیاره که، ادعا میکرد، افراد هم میرفتن پیش ایشون و بعد حتی بعضی وقتا دستورات حرام میدن به اینا. بله. یا شما فلان کار حرام میخواد، دیگه حالا ایشون گفته دیگه ما مجبوریم انجام بدیم. آقا کی گفته؟ به چه مجوزی؟ ببینید افراد اینجا گرفتار میشن. یا مثلا فرض کنید تو نوجوانای ما الان این مورد داره بیشتر دیده میشه، خود صرف کنجکاوی، علاقه به ارتباط با جنیان، این فضای سینمای ماورا و انیمیشن های ماورایی هم خیلی دامن میزنه به این مسئله، که حالا یه زمانی باشه در مورد سینمای هالیوود و این مسائل موجودات ماورایی و جنیان صحبت بکنیم، یه فضای مفصل دیگر رو میخواد. بچه هایی که علاقه مندن، نوجوان های ما، دختر پسر ما، از این رمان های دمیدم هری پاتر و اینا هم خونده، فکر کرده حالا مثلا یه چیز جالبی رو بریم، یه چوب جادویی پیدا کنیم. بعد آرام اما پسر بچه 16 ساله دیدم رفته بود تو اینترنت سرچ کرده بود چطور جنیانو ببینیم، چطور جن، و الان حالتهای عجیب روانی شدید پیدا کرده بود، حالا به تعبیر روانپزشکی در واقع حالتهای اسکیزوئید و شیزوفرنی گرفته بود و خانواده مستعصل شده بودن از دست این، که حالا عرض کردم برنامه قبل علاوه بر اون درمان پزشکی که حتما برایشون ضروری بود و بایست انجام میداد با داروهایی که پزشک داشت، یه دستوراتی رو هم گفتیم که شروع کنن اینا رو هم انجام بدن. بچه 16 ساله صرف چی؟ صرف علاقه. آقا حالا بریم جنیان بالاخره ببینیم چیه، یعنی میشه بیان، یعنی میشه برن. بعد میگه تو من ارتباط گرفتم، بعد خصوصی برای من جلوی خانواده نمیگفت، چون کارهای در واقع گناههای بدی هم انجام داده بود تو همین مسیر، کارهایی رو انجام داده بود. بعد که باش صحبت میکرم گفت اولش هم که اومدم گفت خیلی جالب بود برای من، رنگهایی دیده بود، صداهایی شنیده بود، خبرهایی رو بهش داده بودن، مثلا الان خونه همسایه فلان اتفاق افتاده، این رفته گفته مثلا اینطور شده، تو از کجا میدونی؟ بالاخره یه نوجوان براش جالبه، جلب توجه میکرد، آه ایشون چی شده فلان شده. یه بنده خدای پسر بچه نوجوانی بود، این عطابش الغا کرده بودن تو یار امام زمانی، یه حرفایی میزد، خانواده این اصلا داشتن به انحرافی میرفتن، خانواده متدین. من گفتم آقا شما سر و وضع بچه‌تون نگاه بکنید، حرکات پدرش میگه بله خودشون نوجوان، تازه هم بنده خدا به سن بلوغ رسید پسر نمازشو نمیخونه. گفتم انصافا آقا الان این بچه نمازش هم نمیخونه، آخه ارتباط با امام زمان معنا داره براش؟ پدرش میگه حقیقتش من خودم هم تو دلم شک داشتم. گفتم خب پس اعتماد کنید به حقانیت مطالب حق اصل اصول، ما ول کردیم به یه سری حالا حالتهای عجیب غریب طرف میانو استناد میکنه. از موارد دیگه حالا این پذیرش و تسلیمی که من عرض کردم روزنه محوری است. انجام یک سری گناهان در روایات ما اشاره شده که اینا زمینه رو بیشتر برای ورود جنیان باز میکنن. که البته من اینو عرض بکنم، این معروفه دیگه، البته خودم یه اشاره کردم، اینایی که مخصوصا میرن سمت تسخیر جن و ارتباط با جن، شنیدیم دیگه، مثلا میگن یه گناه‌های خیلی کثیفی انجام میدن، جسارت میکنن به قرآن و غیره. مستند قرآنی سوره شعرا آیه 223، هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین، قرآن میگه، میگه میخواد بگم شیاطین بر چه کسانی نازل میشن؟ تنزل علی کل افاک اثیم، اثیم صفت مشبه است، یعنی کسانی که بسیار با گناه عجین میشن، با گناه عجین میشن، گناهانی رو انجام میده طرف که واقعا یه جور وقاحت و جسارت و قبشکنی میخواد که طرف بره سمت اینا. این پایه اصلی، منتها یه سری گناهان رو هم بالخصوصه، مثلا ترک نماز. حالا من اگر فرصت بود روایاتش رو میخوندیم، خداوند در روایات ما هست، شیطان مادام در واقع لایزال، تعبیر روایت اینه، لایزال شیطان زعرم من المؤمن، یه همچی تعبیر داره که شیطان خلاصه مدام از مؤمن میهراسد و میترسد، مادامی که چیکار میکنه؟ محافظت بر صلوات خمسه یا نمازهای پنجگانش داره. به محض که اینو ترک میکنه میگه برش سلطه پیدا میکنه. ترک نماز، خود دروغ گفتن که تو همین آیه اشاره شده، افاک، کسانی که بسیار دروغ میگن، دروغ دیگه رویه زندگی شده. و مثلا خشم، غضب کردن، البته در غیر مسیر الهی. دیدید بعضی ها همجوری سری خشم و عصبانیتشون نمیتونن کنترل بکنن. خوینا در روایت داره میگه شیطان میاد و سلطه پیدا میکنه بر این افراد، هدایتشون میکنه به اون سمتی که خودش میخواد. یکی دو مورد دیگه هم هست از همین روزنه ها من عرض بکنم، حالا اگر میان برنامه‌ای بود چیزی بود دوستان محسب خدمتشون. ترس غیر معقول از شیاطین و جنیان. ببینید بعضی ها میان صورت مسئله رو پاک میکنن، میان آجا ما از حرف جن و این چیزا نزنید که ولش کنید، اصلا فکر میکنن اگه یه چیزی رو پاک کنیم زبه میره. نه، درستش اینه که ما با یک پدیده به صورت درست و با شناخت صحیح مواجه بشیم. اصلا تو اون روایت هم از حضرت امیر اگر اشتباه نکنم، مثلا فرما اگر از چیزی میترسی خودتو درش وقع بنداز، درش مواجه بشو باش، منتها به نحو اصولی، به نحو دقیق، به نحو عقلانی. این که ما بگیم آقا از جن حرف نزن، از نمیدونم چی حرف نزن، از چی حرف نزن، بچه‌مون گوش نکنه اینا رو، خب شما نمیگی، بعد هالیوود براش میگه، بعد تو اینستاگرام مطلبشو میبینه، تو تلگرام میگه، یه فرقم تو عرفان حلقه چرت و پرتای در مورد جن و جایگاه ملائکه بهش میگن، آخر کار یه ملغمه غلطی تو ذهن این بچه شکل میگیره. خب شما که قرآن سوره داریم به نام جن و ما امر به تدبر در قرآن شدیم، چرا نریم سراغ این سوره؟ با تفاسیر درست، با آیات درست، شیطان رو بشناسیم، جنیان رو بشناسیم، قابلیتاش رو بشناسیم و بله به این قاعده برسیم که اینا هیچ غلطی نمیتونن در زندگی ما بکنن. ترس، انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءه، میگه شیطان چیکار میکنه؟ خوف ایجاد میکنه و ولایت پیدا میکنه. چرا؟ چون وقتی شما از کانال آیات و روایات جن و شیطان رو نشناختی، یه ترس موهومی تو ذهنت، اون برنامه قبل عرض کردم، بعضی هم میگن جن ها از ما بهترونن. رو چه اساسی شما دارید اینو میگید؟ نه آجا، اگه اون وقت اگه فرد توی آسیب ماورایی جنی اینجوری واقع بشه، کامل خودشو میبازه. میگم میتونی برگرد؟ میگه نه من نمیتونم نجات پیدا کنم، من دیگه رفتن جام، اینا منو میکشن. اینجور که نیست که، این قدرت ها رو ندارن اینا. یه سری دیگه، عدم رعایت آداب زندگی اسلامی. یه در واقع ابوابی ما در روایات داریم، حالا کسانی که مقدار بیشتر اهل تحقیقن، در واقع ابوابی که در مورد سبک زندگی نوشته شده تو روایات ما، در مورد در واقع سبک زندگی، آداب زندگی، روایات متعددی اومده. مثال سادش که خیلی ها در دسترسشونه، مثلا فرض کنید کتاب شریف هلیت المتقین مرحوم علامه مجلسی، شون اومده آداب پوشش، آداب غذا، آداب بدونم راه رفتن، آداب خوابیدن، بیدار شدن، اینا رو ذکر کرده. ما یه بار خواهش می‌کنم ازتون این روایات رو بردارید نگاه بکنید، اون جاهاییش که میگه ارتباط با جن داره، میگه آقا اگر این کار خوب است، جنیان را دور می‌کند، این کار بد است، شیاطین وارد منزل میشن، برکت از منزل میره، و و و اینا رو بردارید رنگی کنید، یه خطی بکشید زیرش، میبینید چقدر این کتاب رنگی شد. خیلی از آداب زندگی ما، آداب زندگی اسلام، نمیخوام بگم اغلبش، ولی قابل توجهه. از آداب خوردن، از آداب پوشیدن، از آداب حمام رفتن و و و و مواردی است که اهل بیت به ما تذکر دادن که آقا این کار را اگر انجام بده، جنیان میتونن به شما نزدیک بشن. که اینا هم در واقع عدم رعایت بعضی از این آداب باعث ورود شیاطین جنی میشه. این مواردی بود که حالا به عنوان روزنه من تو این برنامه تونستم خلاصه ارزم.
خیلی خوب بود. یعنی این که میگم خیلی خوب بود، آقا یک بوده خوب بودن، حالا تبیین و تقریر مسئله است، واضح و روشن بیان کردن مسئله است، که الحمدلله با این بیانی که دارید خیلی خوب تبیین میشه و یکم بحث کاربردی بودنش. یه وقتایی ما خیلی از مسائل رو مطرح میکنیم ولی ممکنه جنبه انتزاعی داشته باشه، حالا در کل این عالم یا یک کشور برای دو سه نفر، ولی توی این مسائل متاسفانه حالا حجم هایی هم که هست، تبلیغاتی هم که هست، یه مقدار مشکلاتی داریم و از این جهت هم کاربردیه. ممنون هستیم استفاده. اگه اجازه فرمایید یک برنامه داشته باشیم رفت و برگشتی و درنگی و بعد هم انشالله با تعمق و هرچه حوصله بیشتر بخش دیگری از برنامه رو خدمت استاد هستیم، گوش بدیم استفاده بکنیم. البته سوالاتی هم شما عزیزان مطرح کردید به صورت پیامکی و اینها رو هم به استاد عزیز احمد میدم و ازشون خواهم پرسید. با برنامه خودتون همراه باشید.
إلهي خير محبوب عرفتك أنت تغذيني ترغبني مناجاتي تقربني وتثنيني تعلمني وتلهمني وترشدني وتهديني تصاحبني بأسفاري وأحضاري وتكفيني أيادي لطفك المحود يا مولاي تحويني وجودي معدم لولا وصال منك يبقيني يا رب يا
عزیزان بزرگوار با برنامه آفتاب و سایه ها خدمتون هستیم و این برنامه انجام وظیفه میکنه. خیلی فرصت کمی داریم. البته من خودم جزو کسانی هم که به آقا عرض کردم مایل هستم هر جایی در هر زمانی و با هر شرایطی کلاس هایی تو این زمینه باشه احتیاج داریم. هیچ ربطی هم به سن و سال و تحصیلات و اینها نداره و این مسائل رو باید بیشتر یاد بگیریم و بشنویم تا دچار آسیب ها نشیم. با اینکه وقت ضیق و کمه، به احترام بینندگان عزیز و شما بزرگواران من سریع دو تا سوال رو میپرسم که حاجی‌ها استاد عزیزمون انشالله هم تو بحثی که دارن این سوالا رو ترکیب بکنن، ادغام بکنن و یه جوری بحث خودشون هم عقب نمونه. استاد عزیزی که سوال کردن که آیا جن میتونه وارد بدن بشه یا این یه مسئله خرافیه؟ و دومم این که آیا شب رفتن در قبرستان خطرناکه و جن میتونه انسان رو بترسونه یا نه؟
سوال اولی که پرسیدن، چون بعضی وقتا ما تصور اولیه داریم که جن میاد میره تو بدن طرف.
بله.
در صورتی که ببینید اصلا این قابلیت که امکان نداره. تأثیر اصلی که جنیان میذارن، اگر اون مباحثی که ما در مورد نفس شناسی تو اون جلسات قبلی عرض کردیم رو دوستان پیگیری بکنن، در حقیقت شیطان و جنیان زمینه رو که شما باز میکنید تأثیر روی روح شما میگذارن و به تبع جسم شما تحت تأثیر قرار میگیره. مثال زدیم، عرض کردیم اون جلسات قبل، روح انسان مثلا فرض کنید یه نفری رو، حالا من یه مثالی میزنم اول، مثلا فرض کنید یه پدر حالا خیلی بد اخلاقی هم باشه، این بچه کوچیکش مثلا سر صدا کنه، یه دفعه بهش بگه که مثلا علی حواست جمع کن، همجوری برگرده بشه. این بچه رو اصلا دست و پاش هم نگرفته ولی این بچه همونجا دیگه میشه، دیده کن نمیخوره توی مهمونی مثلا، دیگه شیطنت نمیکنه، میگه آقا بیا بازی کنیم بیا بریم، نمیاد دیگه، از جاش تکون نمیخوره. اینو بستنش با تناب بستش، نه، یه تهدیدی شد که این تلقین رو پذیرفت و میدونه که عواقبی براش اینجا وایساده. حالا ممکنه بعضی وقتا این تهدید واقعی باشه، یعنی بعداً اگه کاری هم بکنید خلاصه تنبیه بشه، یه وقتم نه، یکی الکی دروغی به نفر میگه با یک ترسی، با یک القایی فرد رو تحت تاثیر قرار میده. این مثال بود عرض کردم. بعضی وقتا مثالاش رو برنامه قبل عرض کردم، طرف روح دچار استرس میشه، دچار در واقع مشکلات روحی روانی میشه، فرد معدهش میبینید زخم معده میگیره، ریزش مو پیدا میکنه، میگیم چرا اینجور شدی؟ میگه مال اعصابه، مال تأثیر روحه. این مثالا برای اون بحثای نفس شناسی اگه برگردید ملاحظه بفرمایید کامل مثلا اینجا حل شده است. یعنی جنها نمیان برن تو بدن یه نفری، روح فرد رو با القاءات تحت تأثیر قرار میدن و به تبع جسم فرد ممکنه چی بشه؟
متأثر بشه،
حتی ممکنه از کنترلش هم خارج بشه، چون توهماتی رو داره میبینه. مثلا شما یه دفعه ببینید که یه موجودی داره به سمت شما حمله میکنه، ناخودآگاه دستتون رو حرکت میدید. اینکه کسی دست شما رو نگرفت که، میگه من دیدم، ولی تلقینه، توهمیه که شیاطین جنی به سر فرد دارن میارن. تو حالا تو اون موارد حاد که خب کم هم هست. نکته دوم که پرسید در قبرستون رفتن، چون اینو من میبینم خیلی هم میگن که آقا مخصوصا آدمای کلاشی که تو هم مسئله هستن، بله این بچه یه بار رفته تو قبرستون، اونجا جنا مثلا گرفتنش، جنا در وجودش رسوخ کردن. نه، شب در قبرستون رفتن که اولا کراهت داره، این که خب مسئلهش جداست. منتها بعضی افراد بله ممکنه که شب برن تو قبرستان بترسن، تو اون شرایط ترس که بر طرف غالب می شود و توهماتی که البته صد تا داستانم بهش گفتم که یک تو قبرستون چه کار کرد، فیلمای هالیوودی هم دیده، فکر کنه حالا تو قبر یه دستی در میاد و پاشو میگیره میکشه تو قبر رو، اینایی که تو کلیشه‌ای که تو فیلم ها هست برای ترس ایجاد میکنه. خب این ترس ممکنه روح فرد رو زمینش رو باز بکنه که شیاطین بتونن روش اثر بگذارن، یا حالا شیاطین اثر بزنن یا تلقینات خودش باشه که بعدن هم بیاد این تلقینات انقدر شدید باشه خدا نکرده دچار اختلالات روانی بشه. پس ربطی به قبرستان، شب در قبرستان رفتن کسی بره، گرچه عرض کردم کراهت داره و مکروه و لازم هم نیست که فردی ورود پیدا بکنه. اما اگه بخوام در مورد این مسئله صحبت کنیم که خب آقا شما گفتید جنیان یه همچه قابلیت هایی دارن شیاطین جنی، تا وقتی همین روزنه باز نباشه اینا کار نمیتونن بکنن. حالا اومدیم و یه نفر این بلا سرش اومده، شیاطین جنی دارن اذیتش میکنن، تو فرقه ای رفته، جایی رفته، رفته پیش این جنگیرها دارن اذیتش میکنن، هرچی که من اولین نکته رو اینجا عرض بکنم، تشخیص این که یک نفر داره از سمت شیاطین جنی اذیت میشه یا عوامل دیگه است، تشخیص سختی است، تخصصی است. تخصص نه به این معنا که بگم ماورایی ها، مثلا یه نفر باید باشه چشماشو ببنده بگه بله ایشونو جنا اذیت، نه، مرزش باریکه. دیدید بعضی از بیماری ها رو مثلا پزشک میگه آقا تشخیص این که مثلا این سردرد شما با این علائم مثلا خدای نکرده تومور مغزی باشه، این یه مرز باریکی داره، باید این آزمایش و این عکس برداری و این و این و این و اینم کنارش باشه تا ما بتونیم نظر قطعی بدیم. چون در مسئله شیاطین جنی یه آسیب روحی روانی است، معمولا خیلی وقتا این آسیب از ناحیه تلقینات خود فرده، فشار روحی به فرد وارد شده بر اثر یک مصیبتی، بر اثر یک مشکلی، بر اثر یک فشار عجیب غریب، مثلا توی خانواده جایی طرف دچار یه اختلالاتی شده، این ریشه اصلا ربطی به جن نداره، اختلاف بین زن و شوهری اتفاق افتاده، واکاوی که میکنیم اینو مسئله اصلا کاملا روانشناختیه، این آقا اخلاق بدی داره، اون خانم ویژگی های منفی داره که نمیتونن با هم بسازن، بعد سری میگن بله آیه 102 سوره بقره یفرقون بهی بین المرء و زوجه، با سحر شیاطین بین زن و شوهر اختلاف میندازن، پس ما رو تلف کردن، جادو نوشتن برام. اکثر موارد مخصوصا مسائل خلقیات و رفتار و عصبی شدن فرد و درگیری های خانوادگی، اینا اکثرش علل روانشناختی داره، ربطی به مسائل فراروانشناختی و جن نداره که ما توصیه میکنیم حتما برن پیش مشاور. نکته دوم اینجا بگم، افرادی ممکنه باشن دچار اختلالات روانی حاد شده باشن، حالا یا پدر مادری هن، فرزندشون یا خودشون یا بستگان اطرافیان، سریع یه نفر میاد نسخه میده که بله این جن زده شده، بعد مثلا فلان کار رو بکنید. حالا من به دستور عملش فلان کار ندارم. اگر هم جن زده شده است، فردی که دچار اختلال روانی حاده حتما بایستی به روانپزشک مراجعه کنه. روانپزشک، چون بعضی این افراد میان این خطا رو میکنن، آقا روانپزشکام خودشون نمیدونن چیه. من عرض کردم اسکیزوفرنی یعنی اختلال شدید روانی که حالا بهش میگن جنون، دیوانگی برای افراد حاصل میشه. پزشکی امروز هم ادعا نداره که نه درمانش چیه و نه ریشش چیه. منتها چه کار میکنه پزشکی امروز؟ روان پزشک ما داروی میده، علائم بیمار رو کنترل میکنه، زندگی فرد رو به حالت عادی برمیگردونه. مثل خیلی از بیماری های دیگه، آقا بیماری دیابت الان درمانش معلوم نیست، اون انسولین چیه تزریق میکنن بعضیا، کنترل میکنه بله. که این دیابت یه وقتی زودتر از موعد کلیه فرد، چشم فرد نرا بین نبره، درسته؟ پزشک نمیگه من اینو درمان میکنم، میموندم کنترل میکنم تا حالا انشاءالله یه روزی هم درمانش پیدا بشه. تو بحث این موارد حاد، خصوصا تو این موارد، من این خواهش میکنم، بسیاری افراد اینجا ضرر کردن، رفتن پیش آدمی، پیش فردی، حالا یا همین بحثار هم ممکنه حتی میام روایات بگه بله اینا جن زدگیه، بچه پیش دکتر نبرید، این کار خطاست، پیش پزشک باید برن، شرایط کنترل بشه. در کنارش بله، اگر واقعا مسئله ماورایی بشه، با این همچین مسائلی هم که حالا عرض میکنم آروم آروم برطرف میشه. خب در روایات ما دستورالعمل‌های متعددی گفته شده. من اولا این ذهنیت، من دیدم یه دوست طلبه ای ما داشتیم، حتی حالا خیلی هم درسی نخونده بود، بنده خدا سریع گفتم آقا اینا در روایات بحث شده. ایشون میگه باید بریم پیش جنگیر کیک نمیدونم سوال کنیم بپرسیم. آقا تو روایات هست. گفت تو روایات که چیزی نداری، تو آقا شما برو بخون یک باب روایت ما در بهار الانوار در مورد جن داریم، یه باب روایت، یعنی صدها روایت توشه، یه باب روایت در مورد سحر داریم. خب اینا رو شما خوندی، همجوری داری به مردم ارجاع میدی که نه اینا که کار روایات نیست، اینا باید برید پیش یه جنگیری حل کنه. پس توی روایات ما دستورالعمل‌هاش هست. ما اومدیم دستورالعمل‌ها رو به چهار نوع، به سه نوع کلی تقسیم کردیم، یا حالا بگیم بهتر به دو نوع کلی، یکی برنامه‌های عبادی، یکی هم سری اعمال که مال آداب زندگی. برنامه‌های عبادی رو ما به سه دسته قرآنی، اذکار و اعمال عبادی تقسیم میکنیم. من اینجا گلچینی از اینا رو میخوام خدمت بزرگواران عرض بکنم، چون اکثرا همین یه چیزو شنیدن، آقا بسم الله بگو جنا میره. خب این نیست، فقط هم با یه بسم الله گفتن و الا بقیه دستورالعمل ها در روایات نمیفرمودن اهل بیت. دستورات قرآنی من فقط همینجور تیتروار میخونم بعضیاشو، قرائت بعضی از سوره ها که فوق العاده مفیده، سوره فلق و سوره ناس رو شنیدیم، آیه الکرسی بسیار مفیده تو این مسائل، قرائت سوره جن به صورت مداوم، حالا ما مثلا میگیم هر شب سوره جن رو بخونه. به خلاف، ببینید خرافات چه بلایی سر ما میاره، بسیار مردم من شنیدم آقا میگن سوره جن زیاد نخونه جنا میان سراغتون. دقیقاً عکسشه، یعنی تو روایت ما دقیقاً عکسشه، سوره جن زیاد بخونه، فن سوره یاسین بخونه، سوره لقمان رو مثلا میفرمایند که هر روز اگه میتونه دوبار بخونه، سوره صافات رو روز جمعه بخونه، سوره نحل رو ماه یک مرتبه بخونه. حالا این نکته اینجا هست، یکی میگه آقا شما اینجور که میگی که ما باید همیشه بشیم قرآن ختم کنیم، که بله این توجه هم البته بایستی داشته باشید که آرام آرام، یعنی کمون که وقتی یه نفری 10 سال طول کشیده الان به این آسیب و دوچار شده، یه مقدار وقت بره تا جبران بشه. و قرار نیست اگر ما این مواردی که من عرض کنم، اولا همش لازم نیست با هم باشه، آرام آرام فرد اینا رو وارد سبک زندگیش بکنه. آقا اگر شما هیچ وقت قرآن نمیخوندی تا الان، آقا سعی کن روزی یه بار آیت الکرسی رو بخونی، سعی کن روزی یه بار این سوره فلق و ناس رو قبل خواب مثلا بخونی. خب اگر البته هستن کسانی که مشکلشون حاده، ما همینا رو میگفتیم طرف گاجه، شما بگی من کل قرآنم هر رو خط کنم خط میکنم، مشکل داشت تو همین فرقای انحرافی که بودن. حالا موارد دیگه هم هست، من عرض کردم همونجوری تیتروار دارم بعضیشو خدمت دوستان عرض میکنم. حتی المقدورم این میتونید قرآن رو از رو بخونید، ولی اون که حفظ هم هستید، نگاه در مصحف، نگاه در قرآن تو روایت ما اشاره شده که مؤثر تو همین زمینه. در اذکار، خب بالاترین ذکر و شریفترین ذکر و مهمترین ذکر همونی که همه میدونن، بسم الله الرحمن الرحیم، که یکی از اذکاریش که حالا روایاتی داریم که اختصاص به امت آخر زمان داشت، یعنی همچین یه در واقع ذکر اعظمی بود که پیامبر ختم مرتبت به ما لطف فرمودن. بسم الله الرحمن الرحیم در روایت داریم میگه قبل از هر کاری بسم الله بگید، قبل از خوردن، پوشیدن، بعد در روایت میگه قبل از وضو گرفتن هم بگید که شیطان در اون کار باتون شریک نشه. سوال کننده میپرسه آقا جون آخه وضو دیگه شیطان چه شراکتی بکنه؟ حضرت فرمود دوچار وسواستون میکنه، بسم الله بگید قبل از وضو. افرادی که مخصوصا اگر احساس میکنید، من این دستور عملی که من عرض میکنم حتی اگر شما اصلا مشکلی هم ندارید، جنبه پیشگیری داره خیلی از این دستور عملها، حتی اگر احساس میکنید مشکلی دارید اینا رو انجام بدید، هیچ مشکلی هم ایجاد نمیکنه. بعضی ها میگن اینا ذکر نونه مجوز خاص، نه اینا دستورات عامه تو روایات ما اومده، هیچ مشکلی هم نداره انجامش. از آن گفتن با صدای بلند، حتی صدای بلندی که حالا آزار اذیت ایجاد نکنه، الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر، دارم با صدای بلند الله اذان میگم، چه موقع اذان چه حتی اگر آزار اذیتی هست در روایت ما میگه اگر شیاطین نزدیک میگه اذان بگید تو منزل با صدای بلند. من اینجا جالب خدمتون عرض بکنم، یه چند سال پیش ما داشتیم رو هم مسائل کار میکنم، یه آقای اومد و گفت که آقا من یک مطلب سری، همجور صداشم آروم کرد، از دولب مبارک حضرت آیت الله بهجت به کسی که مشکل اینجوری داشت شنیدم، اینو میخوام به شما بگم. گفتم خب بفهم. گفت حضرت آیت الله بهجت، گفت من خودم دیدم ایشون این دستور العمل. گفتم خب چی فرمودن؟ فرمودن تو ایشون تو منزل با صدای بلند اذان بگید. گفتم خب برادر بزرگوار، بزرگواری آیت الله بهجت، همه بزرگوارش این بود که الانم روی قبر مبارکش نوشته العبد محمد تقی بهجت، دستورات روایت رو به مدنه. گفتم اینو تو روایته. فکر رو ببینید، این ذهنیت رو هم میخوام اصلاح بکنم که فکر کنیم آقا یه چیز ماوراییه، مثلا علمای بزرگ یه چیزی تو پستویی دارن اونو در میارن میدن بین، نه آقا، اکثر این علمای عزیز و بزرگوار ما اصلا همه تکریم و عظمتی که در چشم ما دارن برای اینکه دارن دستورات اهل بیت رو میگن، اگر خودشون میگفتن خب به درد نمیخورد،
سر سفره،
بله سر سفره اهل بیتن، کلام وحی رو دارن به ما منتقل میکنن. این نکات رو دقت بکنیم، خیلی از اینا تو روایات ما هست، از آن گفتن با صدای بلند، ذکر شریف صلوات، حالا اگر بتونن مثلا روزی 100 مرتبه صلوات رو بفرستن، ذکر استغفار، استغفر الله ربی و اتوب الیه 70 مرتبه، بعضی از کارم ترکیبشون اومده مثلا بسم الله الرحمن الرحیم لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم 7 بار بعد از نماز صبح، 7 بار بعد از نماز مغرب، دم در واقع بین طلوعین و غروب آفتاب، دو عرصه ایست که اشاره میشه شیاطین جنی در روایت میگن ابلیس سپاهیانشو به سمت بشر میفرسته، که در این دو موقع کلن از کار تعقیبات نماز صبح شما نگاه بکنین، رب انی اعوذ بک ان یحضرون، پناه میبرم به خداوند از شیاطین، پناه میبرم به خداوند که اینها نزد من حاضر بشن. تعقیبات نماز صبح دقت بکنین خیلی تحذیر داره نسبت به شیاطین جنی. همراه داشتن حرص ها، در روایات ما حرص های اشاره شده، حالا حرص امام جواد علیه السلام که میگن، حرص معروفی است به نام ابی دجانه، البته دو جورم روایت شده، یه نوع کوتاهش از یه نوع هم هست که یه مقدار روایت دیگری بلندتره، که فردی میاد پیش پیامبر شکایت میکنه جنیان منو اذیت میکنن، اولا حضرت تایید میکنه میگه بله این مورد اینجوریه، بعد روایت هرزی رو به حضرت امیر انشاء میکنن که آقا اینو بنویسید ایشون همراهش داشته باشه، و بعد میاد میگه بله مثلا مشکل من برطرف شد. خب این هرز ها رو که حالا همین هرز هم لازم نیست البته برید از جای خاصی تهیه بکنید، بعضی ها میگن آقا با قلمی باید نوشته بشه که نمیدونم سرش چطور باشه، با گلاب باید باشه، با زعفرون باید باشه، در ظرف سفالی آفتاب ندید، اینها شرایط دیگری است و خیلی هاشم در روایات ما البته اشاره نشده. بله خوبه حالا این ذکری که همراه ماست یه بوی معطری هم داشته باشه، حالا میشه از یک با ابوابی توجیهش کرد، ولی اکثر این راحت من بگم این بند و بیل هایی که به اینا اضافه کردن اینا در دکان بعضی از آقایونه، اینا توجه نکنید، هرز رو خودتون بردارید بنویسید. حالا بله خوبه تیمونن آدم وضو داشته باشه هرز رو بنویسه، که حالا در هرس ها اشاره هم میشه مثلا آیت الکرسی رو هم بنویسید همراه داشته باشید، شما میتونید روی کاغذی این هرس رو بنویسید، آیت الکرسی رو هم بنویسید، سوره فلق و ناس رو هم بنویسید، و یه سری از کار دیگه که حالا هست همین چند تا کافی همراهتون داشته باشید. مثلا بعضی وقتا میبینید هرس رو داخل چسبی زدن، دورش چسب زدن. این علتش یه تو روایات نگفته چسب بزنید، چون اینو گذاشتن آدم بالاخره عرق میکنه، یه وقتی آبی به این میرسه این نوشته ها مزمحل نشه. ببینید بعضی این مثلا میبینه آقا میگه ما رفتیم شه فلان کس، حالا آدم سالمی بود، مثلا اینم یه چسبی زده، فکر کنه حالا این چسب هم مثلا جزء علوم غریبه است. نه آقا، این برای اینکه آب به این نرسه، نوشته آب به این نرسه. یه سری هم اعمال عبادی عرض کردم، قرآن، اذکار، اعمال عبادی، خوندن نمازهای پنجگانه که عرض کردم، ترک نماز یکی از روزنه های ورود شیاطین، روزه گرفتن، صدقه دادن، اینها در روایات اشاره شده. نوع دوم دستورات برنامه های آداب زندگی است. در خوردن و آشامیدن خوردن انار توصیه شده، که حالا در روایات بعضی وقتا جزئیات هم گفته شده که مثلا اگر طرف صبح جمعه ناشتا این انار رو بخوره بهتره، تمام دانه های انار رو یه نفر مصرف بکنه بهتره. اینا منطقه دیگه بهتره، اینا لازم است، ولی کلا خوردن انار، خوردن سیب، خوردن به، مصرف سرکه، سرکه تو غذاتون، مصرف سالاده، نمیدونم غذاه، خوردن خورما، حالا باز تو بعضی روایات دو نوع خورما رو بهتر اشاره میکنن، خوردن زیتون، روغن زیتون، قبل از غذا خوردن بسم الله بگه فرد، در واقع باقی مونده غذا رو توی ظرف دربسته قرار بدید، استخوان رو کامل از گوشت پاک نکنید. دید بعضی عادت دارن استخوان رو کامل سر قزروفا و همه جا رو مصرف کنن، تو رو باید میگه این کار نکنید، میگین جنیان بهره ای دارن از این غذا، این کارو که میکنید برکتی رو از زندگی شما میبرن. در آداب پوشش و زیورالات، انگشتر عقیق، انگشتر حدید، یه نوع انگشتری در روایت اشاره میشه، حدید سینی با صاد، حدید سینی اشاره میکنن، و روش هم چند تا ذکر، این روایت ها، اینی که من عرض میکنم روایته، که مثلا سه تا اعوذ به جلال الله، اعوذ به کلمات الله، سه تا ذکر بر روش نوشته بشه دورش و زیرش، به علت اینکه هفت بار کلمه الله تو این اذکار اشاره شده، مشهور شده به حدید هفت جلاله، چون هفت بار الله داره، که حدید خاصی است، خیلی هم ارزون قیمته، یعنی چیزی گنون قیمتی نیست، بگید اکثر این انگشتر فروشا اینو میشنن، حدید هفت جلاله، که البته تو روایت میگه این نباید نجاست بهش برسه، نباید چربی بهش برسه، نباید داخل حمام و دستشویی بره، اثرش از بین میره، همه اینا تو روایته. بعضی فکر کنن اینا علوم غریبه است و ما یه کتابای خاصی میگیم. کامل به صورت کامل برهنه نشن افراد، حتی داریم در روایات میگه در موقع تخلی، در مورد دستشویی رفتن، در مورد حمام کردن بسم الله بگید، به قدر ضرورت طرف مثلا تطهیر بکنه، خودش رو تمیز بکنه، کفایت میکنه. هر شب، حالا اینا در محل زندگی، اسفند دود کردن، کندور دود کردن، نگهداری اسفند تو منزل، این اسفندونه‌هایی که قدیمی‌ها آویزون می‌کردن اثر داره. حالا من نمی‌خوام بگم هر کاری قدیمی‌ها می‌کردن لزوماً مثمر ثمره. نگهداری خود قرآن توی منزل، پرنده داشتن توی منزل، پرنده خونگی داشتن، این موثره. بهتر از همه کبوتره، بعد از اون خروسه، بعد از اون مرغه، و بعد از اون توی بعضی روایت میگه کلا مطلق یک پرنده که داریم، در روایت میگه شیاطین جنی بعضیشون میان بچهای شما رو اذیت میکنن، این پرنده که باشه مشغول اون میشن، چه سری داره، چه حکمتی داره، چرا اینطورین، فلان، نمیخوام در موردش صحبت بکنم. دستمال مثلا آلوده به چربی گوشت مخصوصا، نه آلودگی هست، ظرف غذایی هست، دستمالی هست، تمیز کردیم جایی رو، مثلا مثال امروز بخوام، یه که مثلا رو گاز میمونه، اجاق گاز، کبابی درست میمونه، حالا یه شبی چربی ها چکیده یا یه غذایی درست کرد، اینا رو سعی کن شب بشورید و بگذارید. دست بچه اگر آلوده به چربی گوشته، بشورید دستشو بخوابه، اینا خوابش برد، بذار بخواب، میگه دستشو تمیز کنید، پاک کنید. اینا همه آدابی است که البته ربط به جن و شیاطین جنی داره، و الا مستحبات و مکروهات که زیاده. تار عنکبوت توی منزل نباشه، برطرف بکنن. هنگام خروج از منزل مثلا داره میگه شش مرتبه سوره توحید بخونید، به شش جهت، چپ، راست، عقب، جلو، بالا، پایین فوت کنید. خیلی ببینید، فقط من تاکیدم بر اینه، اگر کسی وقتی مشکلی داره میخواد اینا رو انجام بده، یه مرتبه قرار نیست شما از شرایط عادی زندگی خارج بشید. آقا دست نزن، بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله، قل هو الله، خیلی عادی زندگیتون انجام بدید، منتها در یه جایی که میبینید، یعنی قرار نیستید شما حالا تازه مزحکه بعضی هم بشه که طرف دیوانه شده، دعا میخونه، ورد میخونه، دست میزنه، یه چیز قاطیه میکنه، نه آروم آروم آروم، حالا آقا این ظرفا کثیفه، من شب خوبه بشورم، قرار نیست عالم آدم آج جنا الان میان آج ظرفا رو بشوریم چطور؟ نه آقا خیلی عادی سوره توحید شش جهت بخونه، آقا من تو آسانسور دارم میام پایین خودم و تو ماشین برای خودم بخونم. یه جوری که میگم بخوام بگم افراد یه مرتبه هول نشن بخوان کل زندگیشونو به هم بپاشونن. وارد منزل میشین میگه حتی اگر کسی نیست بسم الله بگید، سلام بکنید، سوره توحید بخونید، سلام بر پیغمبر بدید. میگه اگر شیاطین داخل منزل باشن بیرون میرن. در آداب مسائل زناشویی که خب مفصل اشاره شده در کتب خودش، در مسائل بهداشتی مسواک زدن، میگه افرادی اگر مشکلی پیدا کردن سرشون رو با سدر و ختمی هفته یه بار حداقل سدر و ختمی، اینا هم که ما میگیم ولی نه که بذارن تو سرشون دو ساعت بمون، نه خیلی راحت همین شستشویی که خیلی انجام میدن، شاید استنشاق کردن، حجامت کردن، کوتاه کردن ناخن و سبیل که حد در واقع عرف عادی باشه. در آداب خوابم مخصوصا اشاراتی داریم قبل از خواب، سوره در واقع فلق و ناس، آیت الکرسی، در یه روایت دیگه میفرمود 11 مرتبه سوره قدر. تنها نخوابید، این تاکید روایته که میگه اگر کسی تنها خوابید دیوانه شد بر اثر شیاطین جن، خودش رو ملامت کنه. خب آقا من مجبورم تنها بخوابم، همسرم شیفته، نمیدونم جایی پستی باید بدم، نمیتونم تنها نخوابم. در روایت میگه هیچ نترسید، در این جور مواقع بیش از حد عادی قرآن بخونید. آقا من معمولا چقدر قرآن میخونم؟ یکی میگه من اصلا هیچ روزا قرآن نمیخونم. میگه خب الان امشب اگه تنها یه صفحه قرآن بخونه بخواب. آقا من معمولا یکی دو صفحه قرآن میخوندم روزانه، خب امشب یه سوره 4-5 صفحه قرآن بخونم بخواب، هیچ مشکلی ایجاد نمیکنه. موقع بین طلوع عین و غروب آفتاب سعی کنید خواب نباشید. غروب آفتاب یعنی همین حدود 20 دقیقه قبل نماز مغرب میشه. در مورد کودکان هم که اشارات ویژه داریم که بچه‌ها موقع غروب آفتاب خواب نباشن بهتره، دستاشون اگر عرض کردم آلوده به چربیه بشورن. نوزاد که به دنیا میاد تو گوش راستش اذان بگن، تو گوش چپش اقامه بگن. نگه ندارید نوزاد رو که حالا بریم پیش فلانی یا پدر بزرگش بیاد، نه همون اول کار داشتیم، حتی این ماماهای قدیم بچه که به دنیا اومد همونجا اذان اقامش میگفتن که در روایت داره میگه نوزاد رو اذیت میکنن، بی خود بچه اذیت میشه. و مطلب آخر که اینجا میخوام عرض بکنم، این اجمالی از دستورات درمانی بود، یه بخشش رو چند سال پیش من جای تدریس کردم، دوستان پیاده کردن، سایتی هست به نام انجمن نجات از جن. بله. حالا برای این آسیب دیده این فرقه ما معمولا معرفی میکنیم، انجمن نجات از جن برید، همین فایل را هم با یه توضیحات و تفصیلات بیشتری اونجا گذاشته، میتونید دانلود کنید. نکته مهم اینجا من خواهیم مفهومی رو بگم به نام درمان پایدار.
بله.
یک نفر اگر دچار مشکل شده میخواد آقا بالاخره ما این کارا رو تا کی باید انجام بدیم، تا وقتی که شما به درمان پایدار، به یه ایمنی لازم و پایداری برسید باید اینا رو انجام بدید. چند تا رکن داره، یک این دستورات رو فرد انجام بده، دو روزنه ها رو ببنده.
بله.
فردی نباشه این دستورات رو انجام بده نمازاش هم گوشه کنار، خب اثر نمیکنه. بینشش رو نسبت به جن اصلاح بکنه که اون ترس از بین بره، آ جن چیه، برای قرآن بخون، روایت بخون. و نکته چهارم که خداوند فرماید ان عبادی لیس لک علیهم سلطان، خداوند به ابلیس میفرماید تو بر بندگان من سلطه نداری، در مسیر بندگی خدا قرار بگیره. عبد شدن نه که حالا یه شبه بخواد نماز شب و دعای کامل، نه، عبد شدن گام اول، انجام واجبات، ترک محرمات.
کجا وقتمونم تمام.
آقا من نگاهمو نمیتونم کنترل کنم، خب آرام آرام تمام که رذایل اخلاقی باید برطرف بشه. عبودیت الهی اگر برای کسی محقق شد، این حسن حسینی است که شیاطین عالم و در واقع آدم جمع بشن، نمیتونن به فرد کوچکترین آسیبی بزنن. انشالله که خدا ما رو جزء عباد الله قرار بده.
ممنون، استفاده کردیم، بزرگواری فرمودید. ممنون هستیم از شما عزیزان همراه و بزرگوارانی که با برنامه‌های خودتون همیشه مساعدت دارید، همکاری و همراهی دارید. و پوزش می‌خوایم از عزیزانی که نتونستن، اگر پشت خط بودن یا می‌خواستن تماس بگیرن، انشالله در یه فرصتی بشه در ارتباط با این مسائل از حاج آقا استاد عزیزمون سوالاتشون رو بپرسن. ولی ظرف برنامه جوری بود که دوست داشتیم حاج آقا نکاتشون رو بگن و حیف بود که اگر نمی‌شنیدیم مطالبی که گفتن. و الحمدلله خیلی مطالب رو گفتن، دستورالعمل‌های زیبا و زیبندهی که از آیات روایات بود و استفاده کردیم. با دعای خیرتون انشاءالله باز هم خدمتون برسیم تا برنامه دیگر که توفیق زیارتتون حاصل بشه. با شما بزرگواران خداحافظی میکنیم و شما رو به خدای منان میسپاریم. خدا یار و نگهدارتون باد. متشکر جان.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد.